رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 12 ایول میرزا سلیمپور مجری این نشر برنامه است. در رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارانم
فرهاد میلاد،
معصوم محمد رجب،
رحمت کریمی دولت،
مومین احمدی،
نرزالله لطیف
و اسکندر خواجه میرزاده در بخش خبر تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. و در آغاز اسکندر با سرخط اخبار.
طالبان مسئولیت کشتار برادر پرزیدنت افغانستان احمد ولی کرزی را بر عهده گرفتند. در تاجیکستان باز دو محبوس فراری که شهروند روسیه بودند دستگیر شدند. سازمان ملل متحد جانبدار همکاری کشورهای آسیای مرکزی در استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب این منطقه شده است. تفصیل خبرها. امروز برادر خرد پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در ولایت جنوبی قندهار به قتل رسید. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی این خبر را تصدیق کرد و از جمله گفت:
این سال مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنهای ما ولایتش قانون اساسی افغانستان.
ریاست خدمات امنیتی افغانستان ابراز داشته است که برادر رئیس جمهور افغانستان را امروز ساعت 11:30 یکی از مهمانان که محافظ او هم بوده است در خانهش به قتل رساند. احمد ولی کرزی که رهبری شورای ولایت قندهار را بردوش گرفته بود، یکی از منصبداران مؤثر حکومت افغانستان بوده، در مرکز یک بحث فساد قرار داشت. مقامات افغان بر رادیوی آزادی خبر دادند که در این حمله همراه با برادر رئیس جمهور افغان، معاون رئیس شورای قندهار امیر لالایی نیز کشته شد. فرمانده نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان دیوید پتریوس بر رهبر افغانستان همدردی اظهار نمود. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته، آن را یکی از دستاوردهای بزرگترین این جنبش افرادگرا عنوان دادند. خادمان نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان باز دو فراری محبس تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را در ناحیه جرگتال هممرز با قرقیزستان به حبس گرفتند. در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده در این باره گفت:
علاقه از 25 نفر 21 نفر دستگیر کرده شدند و به ضرر گردانده شدند و روزهای نزدیک شما علاقه آگاهی دارید دو نفر شهروندان فدراسیون روسیه، یکیش جبرایلوف خزبک و علاقه دستگیر کرده شد و دویومش علیف نظامی که هر دوش راسپور طرف جیرگتول بودن، شاید میخواستن طریقی قرقیزستان گرفته روان، دستگیر کرده شدن و دویومش هم در احاطه است، لیکن جای پنهانشویش حالا آشکار کرده نشده است، شاید که روزهای نزدیک آشکار کرده شد.
شب 23 آگوست سال 2010 25 محبوس زندان تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ناظران را به قتل رسانده از محبس فرار کرده بودند. در بین آنها 4 نفر شهروند روسیه، 4 افغان، 2 شهروند ازبکستان و باقی مانده شهروندان تاجیکستان بودند. سازمان ملل میگوید همکاری بیشتر کشورهای حوزه آمودریا در استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی میتواند در آینده ضمانت صلح و امنیت آسیای مرکزی باشد. در یک گزارش نوی برنامه زیست محیطی سازمان ملل تاکید شده است که تقاضا با آب آمودریا افزایش یافته است. کشور بالا آب میخواهد نیروگاه عظیم برق و آب بنیاد نماید، ولی کشورهای پایان آب به خاطر آبیاری کشتزارها به آب بیشتر نیاز دارند. سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch از پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دعوت کرده است تحقیق جنایی عملکرد بعضی منصبداران مأموریت پرزیدنت سابق این کشور جورج بوش را فرمان دهد. به قول این سازمان آنها استفاده شکنجه در مقابل بازداشت شدگان را دستور داده بودند. Human Rights Watch در یک گزارش عبارت از 107 صفحه نوشته است: مأموریت پرزیدنت اوباما عهده‌داری‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در ارتباط با اعلامیه ضد شکنجه را اجرا نکرده است. به قول وکیلان Human Rights Watch شهادت کافی جمع شده است که تحقیق اتهام جنایت‌های نظامی 4 منصبدار والامقام پیشین، سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش، سابق نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی، سابق وزیر مدافع دونالد رامسفیلد و سابق رئیس خدمات مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا جورج تنت آغاز یابد.
تشکر از مسئولی بخش اخبار امروز اسکندر خواجه میرزاده و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر وقتی برای شما مناسب سری بزنید با ozodi.org، سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، سه‌شنبه 5 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این برنامه. سوی قصد به جون برادراندر رئیس جمهوری افغانستان
احمد علی کرزی در خانش شهید شد.
پرونده اورنبای عثمانوف با امام علی رحمان گزارش خواهد شد.
پرونده جنایتی شما گفتید او گناهی ندارد تصدیق نشده است. خواهش میکنم وکالت امور از خود.
آغاز مرافع 53 متهم به حمله انتحاری خوجند. پاسخ تلکو با گزارش برنامه زیست محیطی سازمان ملل. 80 یا 92 کشف 1000 تن بنزین مغایر به معیار در کلوب و آمادگی تیم فوتبال تاجیکستان با رقابت با سوریه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله شامگاهی سه‌شنبه 12 ایول میشنوید. احمد ولی کرزی برادر اندر خردی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و رئیس شورای ولایت قندهار صبح سه‌شنبه در منزلش در منطقه شهر نو قندهار کشته شد. وکیل مجلس محلی حاجی آقا دستگیر گفته است که احمد ولی را یک نفر نزدیک به خانواده کرزی با اسم سردار محمد کشته است. سردار محمد طی سالیان محافظ قیوم برادر کلونی احمد ولی کرزی بود و در این خانواده با او اعتماد زیاد داشتند. اما مقامات تا حال رسما اسم قاتل را که خودش نیز از سوی محافظان کشته شد اعلام نکردند. حامد کرزی امروز در کابل در نشستی با همتای فرانسویش نیکولا سرکوزی مشترک خبری کشته شدن برادرش را تایید کرد.
قسمی که اطلاع دارین امروز صبح برادر خردم احمد علی کرزی در خانهش شهید شد. انا لله و انا الیه راجعون و همی زندگی مردم افغانستان است و خانه های مردم افغانستان. هر کدام ما از این رنج بردیم و امیدواریم ایست که انشاءالله و تعالی رنج مردم افغانستان از بین بره و در وطن ما صلح و امنیت حاکم شد تا هیچ خانواده افغان با این دردهایی که همه ما داریم دیگر دچار نشان.
مسئولیت قتل برادر اندر حامد کرزی را جنبش طالبان بردوش گرفته، این همه را از بزرگترین کامیابی هایش به قلم داده است. سخنگوی این گروه به فرانس پرس گفته است قتل این سیاستمدار متنفذ در جنوبی آشوب‌زده افغانستان را محض طالبان فرمایش داده است. احمد ولی کرزی 49 ساله از نفوذ گسترده در قندهار برخوردار بود و از یاران آمریکا و غرب در این منطقه به شمار می آمد. او قبلا در سالهای 2008 و 2009 از دستکم دو تلاش سوی قصد جان سالم به در آورده بود. نیویورک تایمز دو سال پیش نوشت که برادر اندر کرزی طی چندین سال به صورت پیوسته از CIA اداره جاسوسی آمریکا از جمله برای جلب سلاح به دستان به عملیات تحت رهبری این نهاد در اطراف قندهار پول می گرفت. احمد ولی و حامد کرزی برادران مادر جدایند. پدری آنها عبدالاحد کرزی رهبر قبیله پشتو زبان پوپالزی سال 1999 از جانب طالبان کشته شد. احمد ولی کرزی در گذشته با فساد و حفظ یک گروه مسلح در قرارگاه خود و حتی به دست داشتن در تجارت مواد مخدر عیبدار شده بود، اما او این اتهامات را به طور مکرر رد کرده می گفت من فروشنده مواد مخدر نیستم، هیچگاه نبودم و نخواهم شد، من تومه سیاست های ناپاک شدم. و پیرامون پیامدهای قتل احمد ولی کرزی گفتگوی داشتم با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل که اینجا با هم میشنویم.
کشتنی احمد ولی کرزی بسیار جای تاسف است. رئیس شورای ولایتی قندهار بود و در ضمن برادر رئیس جمهور بود و یکی از پایه های محکمی به دفاع از رئیس جمهور در قندهار بود، هم از نگاه سیاسی و اقتصادی و قومی. اونچه که باور دارم مشکلات قومی که در قندهار وجود داره و نفوذ تروریست ها در بین قوای مسلح همچو حوادثی را بار میاره. در صورت یک ضایعه بزرگی هست و معنای آخرشی است که ما باید به این نتیجه برسیم که دشمن حال در بدنهای ارگ ریاست جمهوری او در داخل خانواده ما رسیده.
این یک نوع آسیب‌پذیری دولت هم به نمایش نمی‌دارد.
من خدمت شما عرض کردم، گفتم ما باید به این نتیجه برسیم که دشمن در داخل ارگ ریاست جمهوری ما رسیده. یعنی آسیب‌پذیری دولت دیگه توان دفاع از خود، دفاع از همفکران و همباوران خود نداره.
و خودی احمد ولی کرزی چه شخصیتی بود؟
احمد ولی کرزی برادر اندر رئیس جمهور بود و در قندهار از نفوذ سیاسی و اقتصادی برخوردار بود. بارها برش اتهام بسته شد که در ترافیک مواد مخدره دست داره، ولی او همیشه او را رد کرد که من به این کار دست ندارم. و یک مورهای بود مهره محکمی بود برای رئیس جمهور در قندهار، اما زیادتر در حلقه های اقتصادی رول عمده تری داشت نسبت به حلقه های سیاسی.
و این اتهامات که علیه او اعلان شده بود، چی در تخلف آرا یا چی در تجارت مواد مخدر، تا کجا اساس داشتن اتهامات؟
معمولا در افغانستان حال هر حرفی که گفته میشه بعدا رد میشه، این معمول شده. هر حرفی علیه احمد ولی کرده زده شد او رد کرده، ولی همه چیزها در پرده از ابهام مونده، بگو موقعهای بدون شک وجود داشت.
و وضع قندهار مثلا اکنون چگونه خواهد شد؟ آیا باز هم پیچیده تر می شود؟
مثلا وضع مطرح نیست در مجموع وضع افغانستان. خوب نیست چی جایی رسد قندهار. در گذشته هم هر کس توسط صلاح خود نگام کرد، بدون شک تأثیر گذاری نقش روزو در امنیت قندهار دار.
آیا خیلی کرزای با دنبال چنین زایه که به خانواده اش رسید، آیا تصمیم های خواهد گرفت برای مثلا تحکیم امنیت، برای حفاظت بهتر از شخص خودش، از دیگر نزدیکاش؟
اگه این کار بتانه ها، اما من باور ندارم که بتانه.
چرا؟
توانیش نداره. آقای کرده تی 10 سال نتانه سال برای یک روزی کار کرده میتانه؟
یعنی به همون جوره که مثلا به برادراندری آقای کرده رسیدن این گروه های سوی قصدگر، میتانن به خود کرده هم برسن؟
ببینین افغانستان آسیب پذیر است، یعنی در حالت بحرانی قرار داره. کشورهایی که در حالت بحرانی امنیتی قرار دارن، هر نوع آسیب پذیری را میتانن متحمل شن. ای که به جان کی باشه یا کسی نباشه، او را آدم پیشونی کرده نمیتونه. شما میدونید در افغانستان در گذشته مثلا جنرال داوود در مزار کشته میشه، سید خیلی کشته میشه، والی قندوز کشته میشه، قماندان قندهار کشته میشه، جنرال اکرم خاکبلوال کشته میشه، والی پکتیا یک وقتی کشته میشه. اینا کفای بسیار مهمی است.
اینا همه حلقه یک زنجیره نه؟
ببینیم افغانستان آسیب پذیری هایی داره. طالب هست، القاعده هست، گروه های تروریستی هست، دشمنی های داخلی هست.
یک جهان سپاس. احمد سعیدی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، که از کابل با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامونی پیامت های صحبت میکرد که سوی قصد با جان احمد ولی کرزی، برادراندر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی، میتواند به ادامه وضع در این کشور بجا گذارد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. دادستانی کل شیرخان سلیمزاده امروز گفت دادستانی کل پرونده خبرنگاری بخش ازبکی بی بی سی در ولایت سوخت اورومبای عثمانوف را به آموزش گرفته، از آن به رئیس جمهور امام علی رحمان گزارش خواهد داد. اورومبای عثمانوف روز 13 ایون با اتهام همکاری با حزب تحریر بازداشت شد و اینک یک ماه در بازداشت قرار دارد. این قضیه مایه انتقادات سازمان های حامی آزادی مطبوعات شد و بالاخره طوری از صحبت های آقای سلیمزاده معلوم می شود مقامات عالی تاجیکستان را به دخالت در این پرونده تحریک داده است. تفصیلات بیشتر صحبت های دادستان کل درباره اورومبای عثمانوف در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
دادستان کل تاجیکستان از انجام تحقیق پرونده جنایتی اورومبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی اطلاع داد. شیرخان سلیمزاده گفت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آن را برای ارسال به دادگاه به دادستانی ولایت سوخت سپارید.
امروز از جانب مقامات امنیت برای تصدیق فکر یادداری و به سود ارسال کردن و پراکتورای ولایت سوخت ارسال گشته است. ما این پرونده را طلب کردیم چون که آموخته حالت های کار را برابر دولت اخبار دید.
چون این اظهارات مقام بلند در تاجیکستان به دنبال فشارهای گسترده سازمان های بین المللی و خارجی و داخلی صورت می گیرد. از ابتدای بازداشت اورومبای عثمانوف در سنه 13 ایون سال جاری در شهر خوجند با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر، ده ها سازمان و نهاد با تقاضای رها کردن او از زندان به حکومت تاجیکستان مراجعت کردند. سازمان های دفاع از آزادی بیان و نمایندگی های دیپلماتیک غرب بر اینند که بازداشت اورومبای عثمانوف کوشش برای سانسور کردن مطبوعات است. اسفندیار آدینه سرور نمایندگی بی بی سی در تاجیکستان از توجه رئیس جمهور کشور به قضیه اورومبای عثمانوف استقبال کرده گفت:
البته ما امیدوارم که این مسئله حل مثبت شود و همکاری ما آزاد می شود، البته در چارچوب قانون همش بررسی می شود. فکر می کنم این هم برای تاجیکستان خوب است، هم برای جامعه بین المللی، چون این قضیه است که همه چشم به اون دوختگی هم که به کجا می رسد.
در همین حال فیض نسا واحد و وکیل دفاع آقای عثمانوف نیز انجام انجام پرونده را تایید کرده افزود در نهایت اتهامات قبلی عضویت در حزب التحریر و خبردار نکردن مقامات از اعضای این حزب کاملا لغو شده عیب نو اعلان شد. خانم واحده و افزود عثمانوف اکنون از روی ماده 26 و قسم دویم ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار می شود.
یعنی عثمانوف گرچند عضو این حزب نیست اما در وظیفه خبرنگار بی بی سی در شمال تاجیکستان فعالیت نموده، برخلاف طلبات ماده 6 22 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات عمل کرده، از اعضایان این حزب معلومات ها اوید و رفت مرافعه های سودی اعضایان تشکیلات اکستریمیستی و از جانب مقامات حفظ حقوق موردی و تکرار قرار داده شدنی اعضایان حزب نام برده، اینچنین از مقصد این حزب اخبارات گرفته برای منبر توسط رادیوی بی بی سی پند کردن آنها با استفاده از منفعت های خدمتیش پخش کردنی بود.
خانم واحده و گفت چنین جرم از 40 تا 80 هزار سومانی جریمه یا تا 5 سال زندان مجازات دارد. در رابطه با قضیه اورنبای عثمانوف ایده هم بر اینند که پرونده او را مقامات شاید قطع کنند و یا بر اساس قانون عفو که قرار است به مناسبت 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان به تصویب رسد آزاد شود. اما نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
از بس که از جانب مقامات حفظ حقوق سر و صداهای زیاد از این پیش قرار داده بودند که دلیل و برهان‌های زیاد دارند، آنها حتی نمی‌تونن کوش به خط می‌دهند که به خاطر حمایت اعتبار کاری خودشان حتی عیب خردکی هم باشد با اورنبای چشمان.
کارشناسان میگویند با این وجود توجه رئیس جمهوری تاجیکستان مرحله نو در حل مثبت قضیه اورنبای عثمانوف خواهد شد. اما آیا اراده سیاسی مقامات تاجیک بر رهایی خبرنگار بی بی سی تا کجا کفایت خواهد کرد؟ فقط وقت نشان خواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
انجام تحقیق پرونده خبرنگار بی بی سی اورنبای عثمانوف. اما در دادگاه ولایت سوخت امروز پشت درهای بسته مرافعه پرونده 53 نفر آغاز یافت که به همدستی در حمله انتحاری 3 سپتامبر علیه شعبه منطقوی مبارزه با جنایات سازمان یافته در شهر خوجند عیبدار میشوند. بر اثر آن حمله 4 نفر کشته شده، 28 تن دیگر اکثر کارمندان پلیس زخمی شدند. اما امروز چه افرادی و با چه اتهامات به دادگاه احضار شدند و چرا این مرافعه پشت درهای بسته میگذرد؟ از گزارش خبرنگار آزادی در خوجند معصوم محمد رجب میشنویم.
مقامات سوخت عاملان ترکش انتحاری 3 سپتامبر سال 2010 در بنای شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته و اصطلاح راباب در خوجند را اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و شریکان آنها می دانند. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سوخت می گوید
عیبی آنها گناهی آنها دست داشتن و جنایت تروریستی و غیر تشکیلات های اکستریمیستی آنها در رفت شد. من فکر میکنم که اثبات خود را پر یافته است یا نیابد.
تفتیشات اولیه این پرونده را ریاست امنیت سوخت انجام داده است. بازبینی دادگاهی را دادگاه ولایت سوخت پیش میبرد. از 53 نفری در کرسی های عیبدار نشسته، حدود 40 نفر ساکن ناحیه استرفشان و باقی از مناطق دیگرند که از زمان ترکش تا کنون بازداشت شدند. مقامات تفتیشاتی شخص حملور به بنای راباب را اکمل کریموف زاده شهر استرفشان و استقامت کننده شهر خوجند اعلان کردند. وی روز 3 سپتامبر سال 2010 با اتومبیل گاز 21 که مواد ترکنده داشت خود را ترکاند. به معلومات ریاست امنیت سوخت، اکمل کریموف از سال 2009 با اتهام آدم ربایی تحت پیگرد قرار داشت و به افغانستان فرار کرده مدت در آنجا تعلیم گرفته است. برادر وی فردوس کریموف با اتهام همدستی در حمله انتحاری در کرسی عیبداری قرار دارد. از عیبدار شدگان این پرونده پرسر و صدا بیش از 20 وکیل دفاع حمایت میکنند. نکزاد حمزه علیف یکی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وی حمایت شهرت غفوروف و مرادجان قوزی‌بکوف را بر عهده دارد که دادگاه آنها را برای برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی عیبدار میکند.
آقای داوری تفتیشات و گناهکارشان را گرفت کردگی خودشان را عزیز شد کردگی و گفت سود بدیه و همه گفتگور امنیت داشتگی زمی امنیتان همه گردن بگرفتگی نکنی سود باگر این چیزو ممکن وارد نشد.
به دنبال حمله انتحاری در بنای شعبه مبارزه بر ضد جنایت های سازمان یافته در خوجند، نخست مسئولیت حمله را یک گروه کم شناخته مذهبی جماعت انصار الله در یک نامه الکترونی در شبکه اینترنت بر دوش گرفته بود. بود. همچنین برخی از مقامات فرضیه به حمله انتحاری دست زدن یک ساکن ناحیه اسفرا را جهت نقارگیری برای مرگ فرزندش در بازداشتگاه شعبه مذکور بیان نموده بودند. فرضیه دیگری هم از جانب وزارت داخلی تاجیکستان بیان شده بود که عاملان نخستین ترکش خودکشی در تاجیکستان نفرانی دست داشته در کشتار حامدجان کریموف، رئیس یکی از بازارهای اسفرا بوده، با این عمل تروریستی آنها می‌خواستند شریکان بازداشت شده خود را از بازداشتگاه راباب فرار کنانند. اما بالاخره نام بردن مقامات از اکمل کریموف ساکن شهر خوجند چون عامل اصلی ترکش انتحاری، بی‌پایه بودن این فرضیه را نیز به اثبات رساند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه برنامه گزارش‌ها از تاجیکستان، برنامه زیست محیطی سازمان ملل در گزارش جدیدش همکاری بیشتر کشورهای حوزه آمو و عامل تامین صلح و ثبات منطقه و پرتاب‌های صنعتی و چنگ و نمک را یک تهدید به وضعیت مردمی آسیای مرکزی نامید. نماینده برنامه زیست محیطی سازمان ملل کریستوف بووی از جمله از تلک یادآور شده گفته است هرچند این کارخانه به رشد تاجیکستان از فقیرترین کشورهای منطقه مساعدت می‌کند، اما در عین زمان برای قلمروهای پایان‌تری آمو و خصوص برای ازبکستان مشکلات جدی به بار می آورد. اما مقامات تلکو این ادعای سازمان ملل را به اساس می خوانند. واکنش تلکو به ارجابی های ملل متحد را خبرنگار آزادی رحمت کریم دولت از دوشنبه گزارش کرده است.
کریستوف بووه، یک مسئول برنامه حفظ محیط زیست یا یونپی سازمان ملل متحد، گفته است کارخانه الومینی یک عامل رشد اقتصاد تاجیکستان، اما در عین حال منبع خطر جدی زیست محیطی برای کشورهای همسایه خاصه ازبکستان است. این مسئول برنامه زیست محیطی سازمان ملل گفته است که پرتاب‌های صنعتی و غبارهای نمک‌آلوده باعث آلودگی محیط زیست و تغییر هوا می‌شود. کریستوف بووه ضمن معرفی گزارش یونپ راجع به وضع زیست محیطی منطقه گفت: او می‌گوید مشکلی عمده پیامد فعالیت‌های صنعتی از جمله خیمیکت هاست که رودخانه و هوا را آلوده غبار و نمک می‌کند. یک نمونه کارخانه الومینی تاجیکستان است که یک فرصتی کاری مهم برای ساکنان تاجیکستان و عامل رشد اقتصاد این کشور است، اما در عین حال مشکل جدی برای محیط زیست اطراف از جمله برای ازبکستان ایجاد میکند. ولی در عین حال مقامات تاجیکستان همه گونه ادعای آلوده شوی محیط زیست توسط کارخانه الومینی تاجیکستان را رد میکنند و میگویند که این کارخانه بیشتر از حد مجاز محیط اطراف را آلوده نکرده است، زیرا کارگاه های آن به نوترین تکنولوژی برای کاهش ضرر پرتاب های صنعتی مجهز است. ایگور ساتاروف، رهبر گروه تحلیلی شرکت تلکا، ادعا درباره منبع خطر بودن این کارخانه به محیط زیست ازبکستان را بهانه برای سیاسی کردن مسئله تلکا و فشار بالای تاجیکستان عنوان میکند. او میگوید جناب بووه نادرست میگوید. ما چندین دفعه دعوت نمودیم که آزمایش های مشترک زیست محیطی با شرکت اکولوگ های تاجیک و ازبک و کارشناسان بین المللی در قلمرو تاجیکستان و در حدودهای هممرز کشور همسایه برگزار شود، اما همیشه جانب ازبکستان این پیشنهاد را رد کرده است. مسائل زیست محیطی کارخانه های بزرگ نظیر کارخانه ما در سطح بین المللی به ابزار فشار سیاسی علیه شرکت ها تبدیل شده است و نشر چنین دعوای بی پایه که اکنون به دستک سازمان های زیست محیطی محلی تبدیل خواهد شد، تنها فشار به شرکت تلکو می تواند ارزیابی شود. تلکو می گوید در سال گذشته برای کاهش آلودگی محیط اطراف و تجدید سیستم فنی کاهش پرتاب ها حدود 30 میلیون سومانی خرج کرده و در سال روان است همین مقدار مبلغ را به مقصد جلوگیری از آلوده شوی محیط اختصاص داده است. این در حالی است که سال گذشته در ازبکستان سال مخالفت شدید با فعالیت کارخانه الومینی تاجیکستان بود و بارها تظاهرات راهپیمایی بر علیه تلکو در ازبکستان صورت گرفته بود. در پارلمان ازبکستان یک گروه 15 نفری وکیلان سازمان های زیست محیطی عمل میکند که یک مسئله اساسی دستور کار آنها فعالیت تلکو و ساختمان نیروگاه برقیابی راغون است. اما کریستوف بووه گفته است همکاری منطقه‌ای در زمینه استفاده از آب آمودریا می تواند عامل مهم برای دستیابی به همدیگر فهمی و تامین امنیت در همه منطقه آسیای مرکزی شود. مؤلفان این گزارش کشورهای منطقه را به استفاده عاقلانه و مشترک از ذخیره های آب آمودریا و به تبادل اطلاعات در زمینه طرحهای گیدرو انرژی دعوت کرده تاکید نمودند که این امر می تواند اعتماد میان این کشورها را برقرار کند. تلکویا در گذشته کارخانه آلومینی تاجیکستان تداز در سال 1975 مورد بهره برداری قرار گرفته و بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم در آسیای مرکزی می باشد که اقتدار تولید 500 هزار تن آلومین را در یک سال دارد. حجم معاملات پولی این کارخانه سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، اما راجع به سهمیان در بودجه دولت ارقام زید و نقیض نشر می شود. گفته می شود شرکت تلکو فعلا توسط خلقات نزدیک به خانواده رئیس جمهور اداره می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ تلخو با گزارش سازمان ملل و در دقایق پایانی این نشر مجله شامگاهی مسئولی سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرث عطارو داریم با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان آزادی نقطه آرک.
مشزنی دو دختر نوروز که در یک نوار ویدیویی در شبکه اینترنت دسترس می باشد واکنش های مختلفی خوانندگان تارنمای آزادی را به دنبال داشته است. گروه از نظرنویسان چنین برخورد دختران را نمونه بد اخلاقی آنها ارزیابی کرده و گفتند که باید مقامات کشور هر چه زود از این همه جلوگیری بکند. از جمله یکی از خوانندگان در نامه خود نگاشته است که البته از روی نوار معلوم است که آنها کی هستند، پس والدانشان را باید پیدا کرد و با آنها صحبت کرد. ابراهیم گفته است این خیلی نگران کننده است. ایده دیگر از خوانندگان این همه را به پایین بودن سطح معرفت دینی نورسان و جوانان وابسته دانستند. مطلب درباره گروه مذهبی مستورات که بیشتر پوشش اسلامی را میانی زنها تبلیغ میکند نیز از نظر خوانندگان دور نمانده است. یک اشتراکچی این بحث در نامه خود نگاشته است که زنان و دختران و جوانان را از روی سادگی به هر رویه و جنبش میبرند، برای عضویتشان مبلغ میدهند تا که در تاجیکستان آرامی وجود نداشته باشد. خواننده دیگر گفته است حالا دختری تاجیک از دو جانب تحت فشار قرار دارد. به نوشته او ملاها دختران را زیر چادر میخوانند ولی مکتب باشد میگوید که چادر نگیر. اشتراکچی دیگر این بحث نوشته است که به زنان تاجیک علم و معرفت در کار است، همان قدر آنها را لطپیچ کنیم هم یگان پیشروی می شود. همچنین خوانندگان ادعای یک مسئول بخش محیط زیستی سازمان ملل در مورد منبع خطر بودن کارخانه آلومینیوم برای کشورهای همسایه تاجیکستان را به بحث گرفتند. یک خواننده که خود را ساکنی سر آسیاب ازبکستان معرفی کرده است نوشته که در حقیقت بیماری هایی که پیشتر در خواب نمی دیدیم حالا وجود دارند و تمام شفاکاران تأثیر و پیداشوی این بیماری ها را به کار همین شرکت آلومینیوم وابسته می دانند. و تندوس نوشته است که باور کنید همین کارمند سازمان ملل متحد از ازبکستان مبلغ گرفته است، وگرنه در همین زمان حساس که او را به یاد این زواد می اندازد. جورابگ می نویسد که سازمان ملل هم مکان بازی های سیاسی مافیاهای کلان دولت های مافیاجو و غصبگر گردیده است. شنونده عزیز، اگر شما نظری دیگری دارید پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید. همچنین صفحه ما به زبان روسی دسترس است، rus.azadi.org.
بله شنونده عزیز، حتما نظرات خود را به ما بنویسید و بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی در نوبتن. ولی ما با این گزارش رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه 12 ایول. من میرزای سلیمپور بعد این نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. با ما در امواج رادیوی آزادی. لیلا لیلا یارتی خماری ما میل برکی داری سوخ از یبر جفایتیم دیم کسی دل میل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری خیلی ما میل برکی داری سوخ از یبر جفایتیم دیم کسی دل میل جدایی داری سری زلفی کجا بسیرم دلو دیدم زی تو نگیرم تو قشم ترین و مثل ماهی تو نتابی بشبم نمیرم تو قشم ترین و مثل ماهی تو نتابی بشبم نمیرم تو نتابی بشبم نمیرم لیلا لیلا یارکی خماری خیلی ما میل برکی داری سوخ از یبر جفایتیم دیم کسی دل میل جدایی داری لیلا لیلا یارکی خماری خیلی ما میل برکی داری سوخ از
جفایت این دین توزی دل میل جدایی داری گلی روی تو مستی مستم هر کجا هستی کنار دستم دامنی وصلی تو را عزیزم.